أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث والأربعون، جلسه 43 از مباحثه فقه المسجد. در باب امکانیات المسجد، ظرفیت‌های مسجد، به این مطلب رسیدیم که دور المسجد فی تأسیس شغل و الحرف و عمل صنائع، نقش مسجد در ایجاد اشتغال و کار و زمینه فعالیت‌های اقتصادی و کاری مردم در جامعه چیست؟ به اقوال مسئله وارد شدیم. گفتیم فقها متعرض شدن، اما از باب استحباب یا اباحه یا کراهت عمل صنایع در مسجد، و تقریبا همه فتوای به کراهت دادن. قول به کراهت شده قول مشهور. درباره این قول مشهور و ادلهش بحث کردیم که عمده ادله آقایان در قول به کراهت استدلال به عموم تعلیل در زید صحیحه محمد بن مسلم بود. صحیحه محمد بن مسلم ان احدهما، از امام صادق یا امام باقر، که فرمودن که پیامبر نهی فرموده، نهی کرده رسول الله از دو امر در مسجد، یکی سل سیف و یکی هم بری نبل، از شمشیر کشی در مسجد و یکی هم از تیر تراشی در مسجد. از این دو نهی شده، اما در زیدش هم فرمود انما بنی لغیر ذلک، مسجد برای غیر از این امور بنا شده، برای سل و سیف، برای بری و نبل مسجد بنا نشده است، مسجد برای امور دیگری بنا شده. خب این رو استدلال کردن برای کراهت عموم عمل صنایع، مطلق عمل صنایع رو بیان فرمودن که مکروه است. ما در این مورد در کیفیت استدلال یادتون باشه اشکال کردیم و گفتیم این عطف بری و نبل بر سل و سیف، این حکایت از بود و نبود، اباحه و غیر اباحه نسبت به عمل و صنایع نمی کند، بلکه بری و نبل تیر تراشی نوعی از صنعته، اما سل و سیف نوعی از صنعت نیست. عطف این بر اون باید حکایت از امر دیگری بکند که اون مسئله القاء الخوف فی قلوب المسلینه، برای اهل مسجده. ملاک در عموم تعلیل باید برای این نکته باشه که این استدلال اول آقایان رو به نظرمون میاد که این استدلال از کار می افتد بر قول بر کراهت، چون ملاک درست استخراج نشده. ملاکی که استخراج شده اونها گفتن آقا از این بری نبر عموم عمل صنایع مکروه است و منهیه، اما ما از کردیم نه، اون ملاکی که این در این عطف انجام شده ملاک اخافه است، ولو اون شخص کسی که سل و سیف کرده، کسی که بری و نبل کرده در اونجا قصد اخافه نداشته، اما قد حصل الخوف فی قلوب المسلم، اما خوف حاصل شده، حاصل شدن خوف تابع قصد اون شخص نیست، اخافه تابع قصد است. خب این رو گذشتیم ازش، به این نتیجه رسیدیم بناءً علی ذلک الاستدلال به عموم تعلیل فی ذیل صحیحه محمد ابن مسلم عن احدهما لا یفید للقول بالکراهه، این برای قول به کراهت مفید واقع نمی شود، این فایده‌ای ندارد. اما از این میگذریم فعلا. اما مطلب دوم و دلیل دومی که می شود از این قول آقایون برای قول به کراهت بیان بشود، نظرتونم باز هست، گفتیم این عمل و صنایع در هیچ نصی وارد نشده و برخی از آقایان هم از جمله شهید در ذکرا و بعد هم جناب محقق در محقق بهرانی در الحدائق فرمودن این که ما بر دلیل خاصی واقف نشدیم، دلیل پیدا نکردیم، الا این گفتن قال الاصحاب، شهید فرمود که اتفاق اصحاب وجود دارد. مرحوم علامه حلی در کتاب نهایت الاحکام یک تعبیری دارد که اون تعبیر مشعر به نوع دیگری از استدلال ایشان است و آن این است که تعبیر علامه را قبل خوندیم، دوباره یک بار میخونیم، فرمود و یکره عمل و صناع فی المساجد، مکروه است عمل صنایع در مسجد، در مساجد. چرا؟ لأنه وضع للعبادة لا لأمور الدنيا، چون مسجد برای عبادت وضع شده، ساخته شده، نه برای امور دنیایی. عمل الصنایع از امور دنیایی است. در مسجد باید انسان با خدا رابطه داشته باشه، نه با دنیا. باید ملاک و محور اصلی ارتباط با خدا باشد. بناءً علی ذلک هر چیزی که انسان رو از خدا دور کند و به امور دنیا مشغول کند، این شایسته مسجد نیست. فرمان مسجد برای عبادت، برای بندگی و عبادت وضع شده، لال امور دنیا، برای امور دنیاوی وضع نشده. خب این اشعار داره کلام علامه به این که ایشون نوع استدلالی بیان کرده، فرموده مسجد موضوع له مسجد، که همون تعبیری که ما در سابق داشتیم که هویت مسجد عبادت است، هویت المسجد عبادته، الذی بنی المسجد لاجله عبادت است، ارتباط با خداست. اما عمل الصنایع من امور دنیا هستش، از امور دنیایی است. پس مطلق عمل الصنایع رو باید بگیم چیه؟ بگیم مکروه، به قید اون از کنم محضر شما که عموم تعلیلی هم که در روایت صحیحه محمد بن مسلم وجود داشت. خب ما در مقابل این بیان مرحوم علامه هم یک تسلیمی داریم هم یک ایراد. تسلیم این است که میگیم آقا ما با شما همراهیم، میگیم انما المسجد و انما وضع للعباد، میگه مسجد برای عبادت وضع شده، یکی از ابعاد هویتی مسجد عبادت است. ما این با شما امام قبول داریم و سابقا هم در هویت مسجد بیان کردیم همین رو. ابعاد دیگر از هویت مسجد رو هم شمردیم، باید ارتباط با خدا باشد یا اون چیزهایی که میتواند ارتباط با خدا رو در جامعه تقویت کنه، ولو در حوزه اجتماعی، ولو در وحدت مجتمع برای ارتباط هماهنگ با خدا. اما نکته مهم اینجاست، اون ایراد ما به این نوع استدلال این است که میگیم المهم ان نعرف حقیقت العباده. نکته مهم این که ما بفهمیم حقیقت عبادت چیه؟ آیا حقیقت عبادت و حقیقت عبادت چیه؟ و بعد بفهمیم مراد از عبادت که مسجد براش وضع شد چه هست؟ آیا وضع شده مسجد لخصوص صلات و صیام فقط برای اینها وضع شده؟ یا وضع شده لمطلق العباده؟ تأمل بفرمایید. عبادت تنقسم الى قسمین، یکی العبادت بالمعنى الاخص یا بالمعنى الخاص، یا بگیم العبادت بمعناها الخاص. عبادت معنای خاص خودش که این معنای خاص تشمل الصلاة والصيام والعبادات المعروفة، به اینا اطلاق می شود. القسم الثانی العبادت به معناها العام، عبادت معنای عامش. عبادت معنای عام غیر از عبادت معنای خاصه، عبادتون اما انحصار در اون انواع مخصوص عبادت ندارد، بلکه عبادت معنای عام اینها تطلق على كثيرا من الامور من الواجبات والمستحبات، حتی بر طلب حلال هم عبادت اطلاق می شود. العبادت تطلق على طلب الحلال، کسی که دنبال لقمه حلالی بره گفتن او در حال عبادت است. کسب حلال، رزق حلال نوعی از عبادت، بلکه گفتم طلب الحلال از افضل اقسام عبادت هستش. افضل اقسام عبادت یکیش طلب الحلال هست. در روایات وارد شده، مثلا ارشاد القلوب نقل کرده در حدیث معراج که فرمود یا احمد، خدا به پیامبر خطاب کرد، ان العبادت عشرة اجزاء، عبادت ده جزئه، تسعتون منها طلب الحلال، نه جزئش طلب حلاله، دنبال حلال باش عبادت. نه اینکه نماز نخون، چرا؟ نماز جزئی از عبادته، طلب الحلال هم جزئی از عبادته. عبادت ده جزئه که نه جزئش در بحث طلب حلال هستش، یعنی نه جزئش بحث تجارت و احکام تجارت و مسائل گوناگون و اینچنینه، ایجاد شغل و صنعت و همه موضوعات، یه جزئش عبادت مخصوص نماز و روزه و حج و اینهاست. یا در روایت دیگری که ارشاد القلوب صفحه 203، یا در جای دیگری جناب شیخ صدود در معان الاخبار نقل کرده که فرمودن العبادت 70 جزءاً، عبادت 70 جزءه، و افضلها جزءاً طلب الحلال، با فضیلت ترین جزء از این 70 جزء عبادت طلب حلاله، طلب الحلال است. پس بناءً علی ذلک العبادت تطلق علی طلب الحلال، عبادت معنای وسیعی پیدا کرد. با این تأملی در معنای عبادت کردیم، یظهر از این مثل این احادیث که ایجاد شغل، عمل صنایع، اینا از امور دنیایی نیست، اینا جز مصادیق عبادت اگر درست انجام بشود. اینا امور دنیایی که انسان رو عمل صنایع مطلقا جز امور دنیایی که تبعد الانسان عن ربه جل و علا نیست، علیکم السلام، بلکه این امور از کنم که این طلب حلال، عمل صنایع، ایجاد شوق، اینها از امور است که تقرب الانسان الی الله تعالی، موجب قرب انسان به سوی خدا می شود. لذا فرمود عبادت 70 جزءه، افولها جزءا طلب الحلال. عبادت 10 اجزا، 9 منها طلب حلال استش. بله، ما با جناب علامه عرض میکنیم که ما در اصل مسئله که ان المساجد انما بنیت للعباد، این با شما ایم، نحن معکم، با شما هستیم که مساجد برای عبادت بنا شده. اما ولا نسلم ان العبادت التي بني المسجد لاجلها منحصرتون فی العبادات المخصوصه. اما اینجا تسلیم نمیشیم که اون عبادتی که مسجد برای او بنا شده فقط هم عبادات مخصوصه باشد، نماز و روزه و اینها باشه، حج باشه، نه، بلکه عبادت به معناه العام تشمل حتی طلب حلال رو. خب بنابراین اونی که بناءً علی ذلک، آنی که باید تجنیب کرد مسجد رو از او، چیه؟ امور متعلق به دنیاست. اموری که متعلق به دنیا هست اینا رو باید دور کرد از مسجد. اما عمل و سنا مشکل اینجاست، المشکل فی تطبیقها، فی تطبیق موارد تجنیب الا بل عمل صنایع. آیا می شود بگیم اون جایی که ما باید مسجد رو از مسجد دور کنیم عمل صنایع جزء اونه؟ این مشکل اینجاست در تطبیقه، آیا جزء او هست یا جزء او نیست؟ عمل صنایع همه جا جزء امور دنیا که تبعد الانسان عن ربه جل و علا نیست، بلکه خیلی از جاش جزء مصادیقی تقرب الانسان، انسان رو نزدیکی به خدا میکنه. چون میبینیم برخی از عمل صنایع عنوان عمل صالح گرفته، عنوان عبادت گرفته، عنوان افضل العباده گرفته، عمل صنایع و همین ایجاد شغل و کارها. چطور میتونیم بگیم که کیف من المعقول که بگیم این عمل ایجاد شغل، گفتن عبادتون، عمل صالح، افضل العباده، ولی ما بگیم این از امور دنیاست که تبعد الانسان و یجب تجنیب عن المساجد؟ این یه مقدار به نظر میاد باید تأمل بیشتری کنیم. پس چطور میتواند معقول باشد که بگیم قول به کراهت رو قائل بشین در مسجد، با اینکه توجه به این عناوین هم داشته باشیم. برای روشن شدن این مسئله بریم یک عبارتی رو بخونیم از جناب محقق اردبیلی در زبدة البیان. جناب اردبیلی در زبدة البیان، در ذیل که آیات الاحکام هست، در ذیل این آیه انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکا و لم یخش الا الله فعسا اولئک ان یکونوا من المعتدین. این آیه رو ما در سال گذشته در باب هویت المسجد مفصل دربارش بحث کردیم، به جهات گوناگون و در موارد عدیده‌ای هم بهش تمسک کردیم در سال گذشته در عام ماضی. ایشون جناب محقق اردبیلی این آیه رو وقتی که ذکر میکنن در زیرش میفهمان که عبارتشون میخونم، میفهمان فیها، در این آیه، حث عظیم و ترغیب جزیل علی تعمیر المساجد، میگه ترغیب فراوانی، تشویق بالایی است برای اینکه مساجد رو تعمیر کنن. و ان له شأنا کبیرا عند الله، مسجد در نزد خدا جایگاه بلندی داره. حتی انه لا بد من اتصاف فاعله به هذه الاوصاف الجلیله، تا اینکه فاعل تعمیر یعنی کسی میخواد تعمیر کند مسجد رو باید متصف باشه به این اوصافی که در خود این آیه بیان شد. در این آیه بیان شد انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلا و آت الزکا و لم یخش الا الله. این خصوصیات کسی است که میخواد معمار مسجد باشد، مسجد رو تعمیر کند و احیا کند. و الا اگر متصف نباشد به این اوصاف جمیله، شخصی که میخواد مسجد رو تعمیر کنه، ان لم یکن متصفا به هذه الاوصاف ففعله که عدمه، فرمود دیگه کار و تعمیر او مثل تعمیر نکردنه، ثمری ندارد. فینبغی ان یکون تعمیر، پس شایسته است، سزاواره که تعمیر از کی باشه؟ ممن، از کسانی که یقیم الصلا و یؤت الزکا و لم یخش الا الله. و الا فتعمیره لیس تعمیرا مرضیا، اگه اهل نماز و روزه و اینها نباشن، تعمیر المسجد، تعمیر مسجد مرضی نیست، مورد رضایت خدا باشد نیستش. اینجا میرسه تا به اینجا که بعد شروع میکنه احتمالات در تعمیر المسجد. باز اگه نظرتون باشه سال گذشته درباره تعمیر مسجد و معانی متعددش بحث کردیم که آیا تعمیر معنای تعمیر فیزیکیه، یعنی با گچ و سیمان و اسمنت و اینها تعمیر کنن، یا این که نه تعمیر المسجد معنای حضوره، حضور الافراد و الاشخاص فی المسجد، تعمیرو به سبب حضور المجتمع، اجتماع الناس، اجتماع المؤمنین. ایشون هم میفهمن که چند احتماله. قیل ان یکون المراد این چنین و یحتمل، آخرش اینجا میفهمن و یحتمل ان یکون المراد شغلها بالعباده، مشغول کردن مساجد به عبادت، یعنی پر کنیم از عبادت، مثل الصلات و الزکات و تلاوت القرآن و تجنبها من اعمال دنیا، از اعمال دنیا مساجد رو تجنیب بدیم، و لهو و لعب و عمل الصنایع. فرمود مسجد رو مشغول کنیم به عبادت، مثل نماز و از کنم که رو زکات و تلاوت قرآن و اینها، مساجد رو دور بداریم از اعمال دنیا، اعمال دنیایی، لهو، لعب، عمل صنایع، اینا همشون از امور دنیایی است. اینا بهم عطف کرده، گفته از امور دنیا اعمال دنیایی، لهو و لعب و عمل صنایع. یعنی الجناب محقق اردبیلی آمده در اینجا عمل صنایع رو جعله من اعمال دنیا، اعتبره اعمال دنیا، اون رو اعتبار کرده از جمله اعمال دنیا. بنا ان علی ذلک، از اون چه که از جناب محقق خوندیم و همچنین از کلام علامه برمیاد چی؟ تأمل بفرمایید، برمیاد این که ملاک در قول به کراهت امور دنیایی بودنه، تعلق و اشتغال به امور دنیا بودنه، که منافات داره با چی؟ با هویت مسجد. الامور المتعلق به دنیا التي تنافی هویت المسجد، تنافی وضع المسجد، با اصل وضع مسجد چی داره؟ منافات دارد. و اونچه که انسان به دنیا مرتبط می کند، خب واضح است، اینجا ما هم قبول داریم واضح، اونچه که انسان رو دور می سازد از کنم که خدای عزوجل، دور می سازد از توجهی به خدا و به عموم دنیا مشغول می کند، اینا منافات با حضور در مسجد داره منافات با هویت مسجد دارد. این بحثی روش نیست، سابقا هم گفتیم. پس ما حرفمون چیه؟ حرفمون این است که میگیم آقا اگر میخواید به عموم تعلیل استدلال بکنید که انما بنی لغیر ذالک، اگر میخواید به عموم تعلیل استدلال بکنید بگید انما وضع المسجد للعباده لال امور الدنیا کما قال العلامه فی نهایت الاحکام، اگر میخواید اینو بگید باید بگید ملاک چیه؟ ملاک امور دنیایی بودن است، نه عمل الصنایع. ملاک امور دنیایی بودن یعنی بگیم کل عمل ینافی هویت المسجد، کل عمل مرتبط به دنیا و یقرب الانسان للدنیا فهو مکروه، در مسجد مکروهه. چرا؟ چون با هویت مسجد منافات دارد. نه اینکه بیایم بگیم پس عمل الصنایع مطلقا مکروهه. عمل الصنایع، بعض عمل الصنایع یحتمل تبعید الانسان، تبعید ممکن ان یکون من المبعدین، ان تکون من المبعدین، از مبعدین از خدا باشد، مقرب دنیا باشه. اما بعضها یطلق علیه عنوان عمل صالح، عنوان العباده، عنوان افضل العباده. چطور میتوند که اینها از کنم محضرشان؟ پس بنابراین ملاک اگر امور دنیایی شد، عموم تعلیل ما رو به عمل و صنایع مکروه بودن نمی کشاند، ما رو حل میده به این طرف بگیم هر عملی من عمل صنایع او من قول او فعل، حتی تو مسجد بنشین آدم حرف بزن، حرف دنیایی بزنه، حرف دنیایی هم باز میشه مکروه. چرا؟ چون رو امور دنیاییه. این الاقوال المرتبطه به دنیا، مثلا الخطیب، آدم سخنران بیاد بنشینه، محاضر بیاد بالای منبر حرف دنیایی بزنه برای مردم، حرف مسائل دنیایی بزنه، مکروه تو مسجد. مسائل دنیایی که مردم از خدا دور کنه به دنیا نزدیک کند. آیا این عمل صنایع؟ عمل صنایع نیست، سخنرانی اتفاقا، ولی سخنرانی سخنرانیه مربوط به امور دنیا، تشویق مردم به دنیا هستش. پس اگه بنا باشه ما به عموم تعلیل استدلال بکنیم در کلام علامه و محقق اردبیلی، باید قائل به کراهت بشیم فی جمیع ما کان مخالفاً لهویت المسجد. هر چیزی که مخالف هویت مسجد است بگیم مکروه. نه اینکه هر عمل صنایع، عمل صنایع غیر عمل صنایع، کل عمل من عمل صنایع و غیره، از عمل صنایع غیرش باشه، اذا کان مخالفا لهویت المسجد، مخالف باشه به هویت مسجدی که مسجد بر اون بنا شده که همون عبادت باشه، مکروه هست. مکروه هم که شد به تالی منافات میشه، پیدا میکند با هویت مسجد و میشود مکروه. پس ملاک اون چه به دست میاد این است، اون چه تا به حال گفتیم در عموم تعلیل زیل صحیحه محمد مسلم ان احده ما تشکیل کردیم و در تطبیقش بر عمل الصنایع، و همینطور در عموم تعلیل در کلام مرحوم علامه هلی در نهایت الاحکام که فهمود انما وضع للعباد لال امور دنیا، اونجا بر تطبیقش بر عمل الصنایع اشکال کردیم. باز تکرار میکنم، اشکال ما در استدلال به عموم تعلیل نیست، این ما قبول داریم، کسی نمیتونه عموم تعلیل رو اشکال بکند. لیس اشکالنا فی الاستدلال به عموم تعلیل فی ویل صحیحه محمد المسلم او کلام العلامه فی نهایت الاحکام، بل اشکالنا در کجاست؟ فی تطبیق عموم تعلیل علی عمل الصنایع. این که عمل صنایع میتوانه از عموم تعلیل مکروه باشد یا نمیتواند، اشکال ما اینجاست. این اشکال انشاءالله مقتضی تحقیق و القول المختار دیگه در جلسه بعد نرسیدیم بگیم. امشن روز و صلی الله علی محمد.